کنم به خدمتتون که ما حالا این متنی که من انتخاب کردم اولا چند تا دونه دلیل داشته. اول دلایلمو بگم. یکی اینه که متن انگلیسیه و طبیعتاً هم ما چون به هر صورت جناب شرایطی که داریم علاوه بر متون فارسی متون انگلیسی هم ممکنه بخوایم بخونیم، من میخواستم چون قرار بوده که اون به قول امروزه چالش هایی که در خواندن یه متن ما باش مواجهیم در این تمرین بیاد بیرون و طبیعتاً ما چون زبان مادریمون زبان انگلیسی نیست، خواسته ناخواسته موقعی که متن رو داریم میخونیم بایستی ترجمه کنیم زبانی که باش فکر میکنیم و این خود این ترجمه به هر دلیل روشن است که خود متن نخواهد بود، چون طبیعتاً به صورت عام در بین همه زبانها ما میدونیم که همیشه ما از یک کلمه در زبان مبدا چند تا کلمه در زبان مقصد داریم و حتی عکسش هم میتونه باشه که چند تا کلمه در زبان مبدا به یک کلمه در زبان مقصد داریم. بنابراین من حتی ممکنه بعضی وقتا ما این نامگذاری هایی که مخصوصا به قول هومن چیزای این کلمات پویا کلمات مفهومی وقتی که بهشون میرسیم این مشکل بیشتر و بیشتر میشه و یکیش همین بوده که من میخواستم اینو اینجا نشون بدم که ما همه اون مشکلاتی که در خواندن متون فارسی داریم سر جاش وقتی هم که بخوام متن انگلیسی بخوانیم
یا غیر زبان مادری
اونم اضافه میشه. دقت بکنیم که این موضوع چیز مسئله‌ای که دارد این نیست که اگه متنی رو یک کسی رفته باشه ترجمه کرده باشه مسئله حل میشه. به هر حال اون جنابی که این ترجمه رو کرده همه این مشکلاتی که منی که میخوام انگلیسی رو بخونم باش دست به گریبان بوده و حالا بالاخره یه جوری رفع و رجوش کرده و فرق نمی کنه که این موضوع چیه. بس بنابر این اگر من همین چیزی که اینجا داشتم میخوندم مثلا یکی رفته بود ترجمه فارسی میکرد و من اونو میخوندم هنوز حکم به این نبود که اونجا مشکلی نداری، چون چه بسا طرف که اون متن اصلی رو داشته ترجمه میکرده یه سری خطاهایی در این ترجمه کردن مرتکب شده و یه سری چیزا رو نابجا منتقل کرده از زبان انگلیسی به زبان فارسی. بنابراین من اصالتاً متنی که دارم بخونم متن نادرست ممکنه باشه، پس اینا حواسم باید بهش باشه. دومین نظرم این بود که ما یادتون باشه در مدل هایی که دریافت اطلاعات انجام میشه یکیش رو که دیدیم هم سخت‌ترین نوعش هم هست وقتی که مباحثه داریم میکنیم، وقتی که یک گفتگوی داره برگزار میشه مخصوصا روی یه موضوعی که اختلاف نظری روش هست حالا به هر قیافه‌ای به هر شرایطی. و این نوشته چون متمرکز اصالتا روی رفع اختلاف از زاویه احساسات و عاطفه از یه زاویه دیگری داره بهش نگاه میکنه، من فکر کردم که به عنوان تکمیل آگاهی هامون چه بسا این خوبه که اینجا عرضه بشه. البته اطلاعات خیلی بیشتر از اینه، من خلاصه ترین مدلی که پیدا کردم این متن تو ویکی‌پدیا بود. من دو تا متن دیگه هم تو همین موضوع هست، یه خود کتاب کاملی است که این آقای دکتر روزنبرگ نوشته، یه مدل خلاصه شده فکر کنم 70-80 صفحه‌ای هم هست که پی دی افش هست که اگر کسی سرچ بکنه روی اینترنت هست ولی به هر صورت این که تو ویکی‌پدیا بود خلاصه ترینش بود. باز دوباره یه موضوع دیگه‌ای که من بهش رسیدم این است که در این خلاصه سازیه طبیعتاً میتونه یه سری کسر اطلاعات یا خطای در آگاهی رسانی باشد.
نویسنده خلاصه کرده؟
نه خیلی، اینا اشخاصی که نویسنده معلومی و تو ویکی‌پدیا میدونی هر کسی میتونه بره اونجا این عمل رو انجام بده. خب نقطه شروعش از اول ما یک کلمه کامیونیکیشن داریم تو انگلیسی که به عنوان ارتباط یا ارتباطات ترجمه میشه به صورت معمول. اگه کسی ترجمه دیگری هم ازش دیگه خواهش کنم بگه. همراه با این ما یک کلمه ریلیشن هم داریم، اونم به عنوان ارتباط گذاشته می شود.
کامیکیشن ارتباط برقرار کردن
این؟ چرا با هر کلمه بل این چون اسم فعله، ولی به هر حال مفهوم ارتباط برقرار کردنی که ما تو فارسی داریم به آنچه که اینجا داره ذکر میشه، چون ارتباط برقرار کردن همه چی ممکنه آره.
کامیکیشن به معنای تبادل اطلاعات
و اصالتاً بله اصالتاً باید تبادل اطلاعات باشه، دادن و گرفتن اطلاعات در مدل‌های متفاوته، حالا یا کتبی یا شفاهی، و طبیعتاً هم چه بسا بیشتر به شفاهی. به هر صورت من باز تو این چیز کشف و غوری که خواستم این کارو بکنم، اتفاقی که افتاد اینو فکر کردم بهش بگم ارتباط کلامی. این چیز رو
تبادل کلامی،
ارتباط کلامی، چه همون برقرار کردن یک رابطه‌ای باید باشد که این فقط دادن و گرفتن به اصطلاح غیر فعال نیست، دادن و گرفتن به قول انگلیسی پسیو نیست، اکتیو. و به این جهت فکر کردم، من پیش خودم فکر کردم که بهترین چیزی که میتونم تو ذهنم جایگزینش کنم در زبان مادری ارتباط کلامی. خب نان وایلنس هست که بدون خشونت هست.
من یه چیز بگم، به نظرم میرسه وقتی شما از کلمه ارتباط استفاده میکنید به نوعی اتصال هم درش نهفته است، یعنی نیستش که این با اون انتقال اتفاق افتاده باشه و تمام شده باشه، اتصال این قضیه هم به نوعی دیده میشه، ولی وقتی به تبادل گفته میشه قضیه اتصال
بوده. دقیقا به دلیل اینکه اون مسئله خشونت توش هست که نباید باشد داره ذکر میکنه، اتفاقا این اون وجه اتصال و پیوند سازی رو داره به ذکر میکنه. بس به این جهت هم هست که من فکر کردم که این نان وایلنت کامیونیکیشن رو به ارتباط کلامی بدون خشونت. حالا خب شروع میکنم مثلا این ارتباط کلامی بدون خشونت یا مهربانانه. باز دومین کلمه‌ای که من مسئله داشتم که تو فارسی چی بشویم کامپشنیت بوده، خودم فکر کردم مهربانانه یا مهرامیزه. یا کلمه دیگه‌ای که براش گذاشته شده کلابوریتیو، که اون ساده تر بود، کلابوریتیو همیارانه من فکر کردم، ولی که انگلیسی دارم میگم برای خاطر اینکه این اون چیزیست که اینجا به عنوان این نوشته داره از اون صحبت میکنه. حالا به دلیلی که در متن یک اختصار NVC براش به کار برده و اینو مصرف کرده، منم اومدم از این ارتباط کلامی مهرورزانه که اون که بیشتر به دلم نشست یک اسم مختصر، اسم اختصاری براش گذاشتم به نام اکمو. اینو من خدا فکر کردم که از حالا به بعد من نوشته اکمو رو استفاده کنم که منظور ارتباط کلامی مهرورزانه است، compassionate communication. میگوید که یه فرایند ارتباطی است که در اوایل دهه 60 توسط مارشال روزنبرگ تدوین شده که بهش هم غالبا فرایند رفع تضاد یا تخالف گفته می‌شود. این همون چیزیه که من اشاره کردم بهش که ما توی صحبت هامون، اینو من بارها تون کلسی تلسم ذکر کردم که باور قطعی من بر این است که اگر ما فرایند یاد گرفتن رو به کار ببریم، هیچ تفاوت ذهنی، هیچ تخالف ذهنی به تضاد تبدیل نشده، نه تنها بلکه به توافق هم خواهیم رسید. به این جهت از نظر من خود این مجموعه اطلاعاتی که توی به عنوان اکمو داره بیان میشه و روش سالهای زیاد، الان بیش از 50 سال روش زحمت کشیده شده، به نظر من خیلی کمک کننده. این فرایند رو سه تا جنبه ارتباط انسانی متمرکزه. اولیش سلف امپاتیه. بازی کلمه دیگه ای که من مسئله داشتم باش، تو خود انگلیسی ما دو تا کلمه داریم، هم امپاتی داریم هم سیمپاتی داریم. این دوتا با هم متفاوتن، اگر قبلا بهش رسیده باشید و توجه کرده باشید. سیمپاتی فکر میکنم یعنی دلسوزی کردن. دلسوزی کردن یعنی اون چیزی است که به کمک کردن می انجامد.
همدردی نمیشه؟
به همدردی من فکر میکنم بیشتر با این امپاتی مربوطه. دلسوزی یعنی اینکه من میخوام بیرون اون مسئله هستم ولی میخوام یه کمکی بکنم. ولی امپاتی در واقع همون به اصطلاح احساس رو شریک شدن در اون. حالا بدتر از اون، اینجا اولین جنبه‌ای که داره میگه سلف امپاتی، یعنی من خودم با خودم چجوری میخوام همدلی کنم. خب طبیعتاً اگه اینجوری باشد، بیانش در این است که من ممکنه که خودم با خودم همدلی نکنم. لطفاً این باز این یکی از اون چیزاییه که ذهنیه و در نتیجه من تا موقعی که قطعاً و یقیناً ندونم نمیتونم بگم این کارو میکنم یا نمیکنم. حالا به هر حال اینجا تعریف شده که به معنی یک خودآگاهی عمیق و مهرامیز، همین مهرامیزی که صحبت است که اون کامپشنته، از تجارب درونی شخصی است. این اون اولین چیزیه که داره فکر میکنه، این داره اعلام میکنه که این برش استوار است.
میرخشید میونه حرفتون. من یه سوالی دارم، حالا اگه میخوای اینو بذار برای آخر تموم شد یا الان
بگین حالا دیدیم که زیاده. بله،
سوال من تو نقطه اولی که فهمیدی اشتباه در ترجمه است، که گفتی امکان داره این اشتباه برداشت هر کلمه چند تا معنی داره. بله، الان شما داری یه سری معنیایی رو به این کلمات میدید. سوال من اینه که شما چجوری معنی ها رو به دست آوردین؟ یعنی رفتی رو اون کلمه تحقیق کردین، دیکشنری وا کردین؟
آره من یه تا دیکشنری کردم، ولی به هر حال از بین چیزهای مختلف با چیز داشتن این ذهنیت که ممکنه اشتباه دارم میکنم، چون گفتم من خود کلمه امپاتی و سیمپاتی رو در انگلیسی هنوز برام جا نیفتاده. یعنی این جز کلماتی که حالا اگر خیلی هایلایت نشده باشه یکم هایلایت شده. بعد تازه رو سرش وقتی یه سلف هم میاد میشینه باز مسئله داری. حالا به هر صورت من باید یه مفهومی تو ذهن خودم داشته باشم که از مفاهیم قبلی من نشأت گرفته، مثلا همدلی یا همدردی یا دلسوزی. همه اینا چیزایی است که به هر حال تو ذهن من یه قیافه‌ای دارد، یه خطی دورش نشسته و یکی شما باید انتخاب می‌کردم. من با این که اینو مثل همون قضیه کامپشنتی که مهرورزانه براش انتخاب کردم، مثل خود کامیونیکیشنی که ارتباط کلامی براش انتخاب کردم، من حواسم هست که ممکنه این نباشه، ولی سعیم در این بوده که تا اونجایی که حداقل منو راضی میکنه کلمه ای رو بذارم که نشون بده.
بله
امکان داره که یعنی یه جایی در آینده ممکنه که من بیشتر و بیشتر که آگاهیام اضافه کنم بیام ببینم که دقیقتر برای مثلا امپاتی یا سلف امپاتی مثلا همدردیه.
یه کلیشه‌ای تو خود متن نداره؟
نه اینا رو جا میگم خیلی خلاصه. حالا عدد یه ذره پایین‌ترش نمیدونم چی گفته، ولی به هر حال این متن قرار نیست این اینا رو که مثلا خودش خیلی خلاصه است، ولی شاید تو کتابش اینا رو بیشتر توضیح داده باشه. من تو هنوز کتاب رو نرفتم سراغش. بعد در ادامه اون بند دومی که گفتم سه تا جنبه است، جنبه بعدی خود امپاتی رو داره میگه، یعنی سلفش هم برداشته شده. من برداشتم این است که چون داره تعریف میکنه که به معنی گوش فرا دادن به دیگری با مهر و محبت بسیار است، بنابراین من فکر می‌کنم همدلی با طرف ارتباط منظورشه، یعنی اونجا همدلی با خودم، اینجا هم همدلی وقتی بدون سلف میذاره یعنی این که با دیگری. و سومیش هم خود بیانی صادقانه، باز اینم از اون مفاهیم، از اون کلمات خیلی سخت انگلیسیش هست، honest self expression. خب honest رو ما طبیعتا میدونیم یعنی چیز پیچیده صادقانه بودنشه، self expression این که ما آره فارسیش ممکنه میگه خود، ولی به هر حال یه مفهوم یه کمی گسترده تر در میاد، فقط به کلام نیست، به بقیه مدلایی که من خودم رو میتونم بیان کنم هم به نظر من میاد. این منظورش اینه که هر جا که من کاری میکنم، حرفی میزنم که میخواد من رو بیان کنه، این صداقت درش باشد.
برای هم بهش ابراز میگن، بیان
نمیگن، ابراز است، ممکنه باشه
یه نوعی ظهور،
ممکنه باشه که به معنی بیان منویات شخصی به صورتی ناب و اصیل. این کلمات چیز به جاش آتنتیکالیه، این آتنتیکالی رو من به جاش ناب و اصیل گذاشتم. آنگونه که مهر و عاطفه طرف ارتباط رو برانگیزده، هر جا به صورت معمول مهر و عاطفه و مهر ورزی هست، همون کلمه کامپشن و کامپشنت من بوده که جاش اینا رو داشت. به هر حال حداقل قضیه از تا اینجا که من خوندم میگه که سه تا دونه جنبه ارتباط انسانیه که یکیش خودم با خودمم، یکی با دیگریه، یکی اون فضا رو داره نشون میده، اون پس ذهن من رو نشون میده. حداقل تا اینجا من اینو گرفتم. حالا تویاشیه به دلیل اینکه درسته که یه جمله توضیح داده، ولی هنوز طبیعتاً باید بیشتر آگاهی گرفته بشه. در ادامه میگوید که اکمو بر این باور پایه‌ریزی شده است که همه آدمیان توانایی یا ظرفیت مهرورزی دارن. این کلمه کپاسیتیه که من هم ظرفیت البته بیشتر واسه دریافته، کپاسیتی که تو انگلیسی هست واسه پرداخت هم نشون میده. بنابراین من هر دوتاشو گوشتم تو مفهوم بله 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 قابلیت، ولی خب اون دریافت رو انجام نمیده چون کپاسیتی هر دوتا مفهوم رو داره.
میگم قابلیت
آره کلمه قابلیت کیپبلیتیه و تنها خشونت و رفتارهای آسیب زننده را با همورزی مرنگه با همورزی آه نبخشید این همورزی نیست اشتباه من تایپ کردم، زنده با مهرورزی به این دلیل جایگزین میکنند، من اینو درستش کنم که میکنند که نمیتوانند یا نمیدانند روش های کارآمدتری برای رفع نیازها بیابند، چرا که عادت های تفکر و گفتار که به کاربرد خشونت راه میابند از فرهنگ پیرامونی کسب میشوند. این به عنوان شروع در واقع باز کردن بحثه که داره میگه که این خود اکمو روی این پایه‌ریزی شده. افزون بر آن اکمو بر این پیش‌فرض است که همه رفتارهای انسانی برای تلاش به برآوردن نیازهای انسانی جهان شمول بوده و این نیازها هیچگاه به خودی خود در تضاد نیستند و اساساً تضاد در نتیجه اختلاف بین روش‌های برآورده ساختن ایجاد می‌شود. خب این کلاً حداقل اون چیزی که من ازش درآوردم معلوم بود که دو تا دونه پس ذهن، دو تا دونه بنیان برای این اکمو داره تعریف می شود. یکی این که همه آدم ها این توانای ظرفیت رو دارند و علت این که عکسش عمل میشه برای خاطر این که رفع نیازهاشون رو نمیتونن انجام بدن، اون رو از فرهنگ میگیرن. و دیگریش هم این است که خود این کار اگه درست بتونن بکنن مسئله حل میشه. اکمو در ادامه میگه که اکمو بیان این پیشنهاد است که اگر هر کسی نیازهای خود و طرف ارتباطش و نیز محیط عاطفی در برگیرنده آنها را بشناسد، هماهنگی کامل دستیابنده است. این جمله خوشبختانه زیاد پیچیده نبود. البته گفتم فرقان هنون مشکل از انگلیسی به فارسی برگردانده شدن هست، یعنی چیزی که من اینجا دارم میگم لزوماً ممکن اون چیزی که تو انگلیسی نوشته شده نباشه. در ادامه میرسی به تاریخچه ای را اول میگه. آموزش های اکمون از تجربه‌های روزنبرگ بر دستیابی به روش انتشار سریع مهارت های میانجیگری و آشتی دادن در اوایل دهه 60 میلادی سرچشمه گرفته و مبانی آن در اواخر آن دهه تدوین شده. اولین نسخه این الگو ارتباطی که یه مدل بهش میگه شامل سه بخش مشاهدات، احساس ها و نیازهای عملی بوده. در 1972 توسط خودش درست شده، مثلا تدوین شده. بعدش اون مدل به گونه کنونی که شامل حالا 4 تا شده، مشاهدات، احساسها، نیازها و درخواستها، در سالهای بعدی متحول شده. پس اول سه بخشی بوده، بعد گسترش دادن که یه نیازهای عملی تبدیل شده به نیازها و درخواستها. در این سیر تحولی اولا خود همدلی، همون سلف امپاتیه، اهمیت برتری پیدا کرده و دیگر اینکه مدل به یک فرایند تبدیل شده، یعنی فجایی است که دفعتا واحدتا به جا آورده نمی شود، به صورت فرایند باید بهش نگاه بشه. به عبارت دقیق تر تمرکز اهمیت از گام های اجرایی به نیت مجری ارتباط کلامی جابجا شد. یعنی اینکه گفت داره میگه که به جایی که ما روی این بذاریم که 1 2 3 4 هر کی این کار رو مکانیکی انجام بده اتفاق میفته، مثلا در واقع برده تو درون آدم ها فهمی که از نیت داره شروع میکنه. بدین مفهوم که آیا ارتباط برای این است که دیگری را وادار کنیم که آنچه که میخواهیم رو به دست بیاوریم. ما میدونیم که معمولا اینجوریه، معمولا ما به اصطلاح وقتی با یک چیز داریم صحبت میکنیم میخوایم به صورت ضمنی بزنیم که او حواسش باشه، یه جوری وادارش کنیم که کارتون بکنیم، یا اینکه دنبال ارتباطی پرمعنی‌تر و رضایتمندی مشترک هستیم، و آیا اینکه گوش دادن برای آماده شدن است که چه باید بگویم. باز معمولا ما این کار میکنیم، یه موقعی داریم گوش میدیم حواسمون اصلا یه جوری ما تو کار اینو که حالا بعدش باید چی باید، و یا اینکه عرضه صمیمیت و توجه محترمانه به گوینده است. اون عرضه میتونه ابراز هم باشد، پرزنتیشن اینجا بوده. پس ما خود گوش دادن هم باز میتونه اینجا داره اعلام میکنه که دو مدل، دو تا زیر چیز بنا میتونه داشته باشه، دو تا نیت میتونه باشه. یکی اینکه من تو در حالی دارم نشون میدم که دارم گوش میدم، ولی حواسم تو چیز کردن، مقابله کردن، یا اینکه بخوام یه صمیمیت و توجه محترمانه رو به گوینده نشان بدهم که در نتیجه اون ارتباط بهتری بشه. در همکاری های روزنبرگ
صمیمیت رو به جای چه کلمه
گذاشتید؟ صمیمیت بله بله
جان
مامایی
بله منشو
نه آیا بیش صمیمیت چیه؟ من دارم پیدا میکنم بیش صمیمیت چیه. صمیمیت ها
حالا بزنیم پیدا میکنه صرف هم بدی گیر موجود اکیس
یعنی شما رفتی صفحه دوم
نه صفحه آخر صفحه اولا اینجا تو نه خیلی اینو من تازه چاک کردم نه این خود انگلیسی رو داره چیزی با میکنه ایتو مالا هرت نوشته or to extend heartfelt respectful attentiveness to another بس میشه کار سختی تو حالا این در همواره روزنبرگ با راجز رفتیم حالا صفحه دوم در زمین های در زمین مؤلفه های کمک کننده به ارتباط داده او تاکیدش رو بر 6 تا دونه موضوع گذاشته یکی این که یادگیری مبتنی بر تجربه
ببخشید اینا کمک کننده است
بله 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 یادگیری مبتنی بر تجربه رو experiential learning بوده صراحت در مورد وضعیت احساسهای شخصی سه رضای یعنی که frankness یعنی به اصطلاح بدون لاپوشونی بدون مخفی‌کاری
احساس
نشون دادن و اینکه من وضعیت عاطفیم الان چیه من چه حالت عاطفی دارم چه احساسی دارم الان چون خود این مسئله ما میدونیم که یکی از اصلی ترین کارهایی که آدم ها در مباحثه میکنن که قایم میکنن پنهان میکنن که آیا من مثلا آره نه کلن در رنجشم آیا من یه به اصطلاح چیزم نیتم کاسه زیرین کاسم چیه مخصوصا وقتی که من نشان بخوام بدم که آخراش این رو توضیح میده وقتی من این شرایط نشون بدم کلن تو فرهنگ های معمول به عنوان یک بیان ضعفه و این جد من به صورت اصلا ناخودآگاه اینو پوشش میدم سه
در مورد گوینده است
بله گوینده رضایتمندی در شنیدن سخن دیگری به گونه ای که این رضایت به آنها منعکس شود باز این که من رضایت دارم که حرف رو گوش کنم یه موضوعه این که آنگونه این کار رو بکنم که او هم بدوند که من به زور این رو یا به زور یا به بی هوا به او گوش نمی کنه
پس فقط گوینده نیست
بله؟
فقط گوینده هست پس سوال
نمی کنه من حالا این بر این دیگه هست دیگه قسمت این ترس بهسازی تداوم تجربه گوش دادن خلاق عمل کننده با احساس دقیق و مؤکد باز اینا اون به اصطلاح صفاتی است که خود گوش دادن رو داره چیز میکنه بیان میکنه شماره 4 و این که مثلا خلاق گوش دادن خلاق من زیاد نتونستم تو ذهنم شکل بهش بدم که گوش دادن خلاق با غیر خلاق چجوری میتونه باشه حالا بقیه مثلا عمل کننده احساس دقیق مؤکدش رو حالا ممکن بود یه چیزی تو دلم بیارم ولی اینا جاییست که اگه به قول همان من بخوام هایلایتش کنم هایلایت شدنی
کریتیوه
بس ارزش بسیار همبستگی بین تجربیات درونی خودآگاهی و ارتباطات شخص این به عنوان پنجمین مؤلفه کمک کننده است که من بایستی بین تجربیات درونی خودآگاهی و ارتباطات شخصی این چیز ارزش بسیاری باید داشته باشم باز من خود این که اینا چجوری کمک میکنند رو متوجه نیستم برپا داشتن و به جا گذاشتن مهرورزی و مهرپذیری بی قید و شرط و قدردانی از آن جمله انگلیسیش بوده enlivening یعنی به زنده ساختن experience of unconditionally receiving love or appreciation and extending the same یعنی اول دریافت مهر و قدردانی است و سپس گسترش دادن یا برگرداندن متقابلش.
آیا جوانی در حقیقت تمام مشخصاتی که در ما
بله اگر اجرا بکنید من معمولا اجرا نمی‌کنم آخه.
بلکه همون چهار مؤلفه رو دارم من فکر.
خب بله اون که بر اون اساس نشسته اینا طبیعتا این اون قسمت مهرورزی و بود کاملش دادی. منتها میگه که اینا باید بیاد جلو ذهن به صورت آگاهانه به کار بسته بشه. معمولا که اون حضرت که نمی‌ذاره این کارو بکنه. هدف نهایی این تحولات در طی چندین دهه این بوده است که علاوه بر ارتباطات سازمانی مثلا پلیس و مردم، رئیس و کارمند، ارتباط دیگر رو مثلا مرد و زن، دارا و ندار، که جالب اینجا دارا و ندار یه دفعه ریچ و پول رو آورده گذاشته، بالغ و نابالغ، والد و فرزند و غیره رو نیز پوشش بده و نهایتا یک الگوی ارتباط اجتماعی به دست بیاره که بر همیاری بازسازی شونده
یه
دفت شما یه پاگیاف دارن دفته ممکنه دیدم چیز نیست یا تو بحث مثلا مهمتر از اینیه که دارم میخونم یعنی بود و نبودش تاریخ داره چون من اینو به هر راستم خلاصه بیکردم آره ممکنه چون به خود به خود دراز خود به خود دراز شده و من قسمت های مهم بشه که در خود موضوع این عکمو داره صحبت میکنه میگه بر این که به هر حال این هدف نهایی این بوده که یک الگوی ارتباط اجتماعی به دست بیاره که بر همیاری بازسازی شونده
ببخشید بازسازی شونده
یعنی ریستراکتیو فکر کنم ریتریبیوتیو فکر کنم ریستوریتیو پارتنرشیپ بر همیاری بازسازی شونده و احترام
من هنوز نمی‌فهمم شما انگلیسیشو گفتید فارسی هم میگی بازسازی شونده معنی بازسازی شونده یعنی چی
نمی‌دونم بازسازی شونده یعنی که بتونه خودش با خودش بازسازی بشه
بازسازی موقعی معنی میده که یه چیزی خراب شده
بلی.
و قبلش هم وجود داشته
بلد.
دوباره میخواد اون رو به همون حالتی که قبلا بوده برگردونه خب اینجا اصلا بحث از اینه که چه این قضیه داره بازسازی میشه چه خراب شده
نمیدونم اینجا بهار جمله اینه میگه که the ultimate aim is to develop social relationship based on a restorative partnership paradigm and mutual respect rather than a retributive fear based domination paradigm آره خواهی جمله بسیار بسیار جمله سنگینیه و همون که گفتم این همیشه اینجوریه تو پدیده‌هایی که هم مفاهیم داره توضیح داده میشه مفاهیم درونی عاطفی ذهنی و همین که یکی میخواد خلاصه اینا رو بگه احتمال میدم که خود کتاب یا اون مدل 70-80 صفحه‌ای بیشتر و بهتر اینا رو توضیح ولی به هر صورت من قرار نبوده این موضوع رو از این یاد بگیرم قرار بوده اشکالات یاد گرفتن رو تو این پیدا کنم ببینم که اگه یکی به من گفت تو میخوای نان وایلنت کامیونیکیشن یاد بگیری برو اینه بخون حواسم باشد که این چه بلایی میتونه سر من بیاره درست کنیم یه اگه من اینو قبول کنم که از خوندن همین 4-5 صفحه این موضوع رو میتونم یاد بگیرم خیلی شر واسه من داره تا اینکه اساسا آنچنان به من موضوع نمیده بدتر از اون اینه که بعدش ممکنه فکر کنم که خب من که نان وایلنت کامیونیکیشن بلدم و دارم هم اجرا میکنم چرا برای خاطر اینکه یه سری چیزاشو یاد گرفتم
خاطر این چیز کاملا معلومه اونم این که همچین موضوع جذابیه موضوعاتی که داره میگه معلومه که یه هیته بسیار بزرگی داره و میتواند خیلی جا اثر بذاره ولی این که حالا چگونگی دیتیلشو در کردن نحوه عملش
خب مهمتر از اونی که حداقل قضیه اینه که از 1960 تا حالا که 50 ساله هنوز این موضوع داره روش کار میشه در حال گسترشه و طبیعتاً هم باید اینجور باشه برای خاطر اینکه یه چیز خیلی ساده همونش اول گفتی که یه کار 1-2-3-4 تبدیل شده این حالا به فرایندی که مخصوصاً رو نیات درونی فرد یعنی در واقع از تو دلت باید این مسئله شروع بشه، نه فکر کنی که به زبانم انجام شدنی. نهایتا روزنبرگ مهاتما گاندی را به عنوان یک نمونه شاخص برای عشق و معرفی میکند و فلسفه آهیسبا، من متاسفانه نمیدونم یعنی چی، به هر حال تعریف کرده که به مفهوم عشق فزاینده ای که در زمان نیست شدن نیت بد، خشم و تنفر از دل فوران میکند. این فلسفه آهیسبا. اینو به عنوان سرمشق یافتن یک فرایند کاربردی برای ارتباطات انسانی میدونه.
خب این در حقیقت این جمله معنیش اینه که وقتی که شما اون خشم رو
نیت بد، خشم و تنفر رو
از بین بردی، بله، تبعیض به جای آن یه چیز
خو اینا، بله، ولی این تازه میشه شروعش، یعنی اینکه ما باید از این استفاده کنیم تا خودمونم ما میدونیم که کار خیلی سختی، یعنی به زبان در نمیاد. مهمترین چیزی که تا اینجا حداقل من به استدیدم این است که خب باشه همه اینا رو، البته بعدش هم که یه مقدارم قیافه مثلا دستور کاری هم داره میگه، میبینم که اینا خیلی چیز گفتنش راحته ولی بهش آوردنش همچین چیزه. خب حالا میرسیم داخل تئوری. اول کلیات. اکبر بر این باور است که بیشترین برخوردها بین افراد و یا گروه ها از بد ارتباطی مربوط به نیازهای انسانی است که خود نتیجه کار برده، یعنی به کار بستن زبان سرکوبگر و سوء استفاده گر. خود این کلمات کوئرسیو و منیپولیتیو بوده که منیپولیتیو رو من سوء استفاده کرد.
ممکنه
سلطه‌گر بشه ولی سلطه‌گر باشه، فکر نمی‌کنم سلطه‌گر باشه. برا منیپولیت کردن یه چیزی، یعنی اینکه به اصطلاح چیزش کردن با شگفت‌های او رو وادار کردن اینکه یه کاری بکند که به نفع من باشد.
مثل این کالا میگن منیپولیت این شرکته.
نه اون یه چیزی هست،
مونوپولی.
یعنی بعضی از آدم ها منیپولیتیو هستن، یعنی چی هستن؟ یعنی میاد تو رو با یه شگرد هایی بدونی که خودت بدونی وادارت میکنه که کارهایی بکنی که اون میخواد.
مثل معمولا مردا دوست دارن خانمشون
اونجوری، یه همچیزی به حال. حالا اومد جا مواظب باشی. حالا که هدفش ایجاد ترس، حالا این اون جزو کارهایی که واقعا خوب ایجاد ترس، گناه و شرم. این دوباره من این جمله رو بخونم، به نظر من خیلی مهمه. تکبو بر این باور است که بیشترین برخوردها بین افراد و یا گروه ها از بد ارتباطی مربوط به نیازهای انسانی است، یعنی ما میخوام نیازهامون رو برطرف کنیم ولی یه ارتباطی رو ایجاد میکنیم که اون نادرست است، که خود اون کار در نتیجه به کار بستن زبانی است که این زبان سرکوبگر و سوء استفاده گره، که هدفش ایجاد ترس برای اینکه این کار بکنه، ترس، گناه و شرم. این گونه ارتباط خشونت آمیز در زمینه یک اختلاف، یعنی اگه فقط یه اختلاف نظری وجود دارد ما اینجوری ارتباط برقرار کنیم، موجب می شود که توجه حاضران هم خیلی مهمه، توجه حاضران را از بکار بردن بیانگری و روشنسازی نیازها، یعنی بجای اینکه ما بیام این کار رو بکنیم که نیازهامون رو بیان کنیم و روشن کنیم، احساسات و ادراکات و خواسته هایشان، بجای اینکه این کار رو بکنیم، توجه از اینا پرت میشه و اختلاف پابرجا و ماندنی میشه. اگر ما توجهمون رو روی روشن کردن نیازها، احساسات، ادراکات و خواسته هامون نگه بداریم، این اختلاف نهایتا به رفع تبدیل میشه. ولی اگه توجه اون پرت بشه، این بگم این چه آقا کنم توجه اون پرت بشه، دعوا در میاد و اختلاف پابرجاست. حالا این گسترش هم نیفته نیابد، این ماندنی. خب حالا پیش فرضا دو نفر آموزگار بودن که از قول اونها این چیزا رو داره صحبت میکنه که اینا چه پیشفرضایی براش هست، assumption به اصطلاح. یکی که تمام انسان‌ها نیازهای مشترکی دارند. دوم، جهان دارای منابع کافی برای رفع نیازهای همگان است. باز در نقطه یک، من وقتی تمام انسان‌ها نیازهای مشترکی دارند، خب باش اون روشن است. ولی به محض اینکه این داره بیان میکنه که جهان دارای منابع کافی برای رفع نیازهای همگان هست، من این دو تایی که با هم که جمع میزنم یه نتیجه در میاد. کسی میبینه این نتیجه چیه؟
جهان دارای منابع کافی برای رفع نیازهای همگان هست. انسان‌ها نیازهای مشترکی دارن.
آن کسی میتونی جمع بزنه؟ اومان حالا که تو چیزه چه روز تولد تو هم دوستی جمع بزنی دیگه؟ در دلیل که تمام انسان ها نیازهای مشترکی دارن، جهان دارای منابع کافی برای رفع نیازهای همگان است.
یعنی منابع
ای کدوم منابع تو جهان؟
در همون لابه
آخه نه، جهان که اینو نداره که، آدمیان حالا ممکنه. و من چیزی که دارم فکر کنم اینکه باشه اگه نیازهای ما نیازهای مادی باشد،
بله
حرف درسته، ولی ما یه قسمت اعظم نیازهامون نیازهای معنویه و اینکه ما اینو به جهان به چیزش کنیم اشارش کنیم درسته. حالا اون داره منابع ما مثلا قضا اگه میخوایم قبول، نمیدونم پوشاک میخوایم قبول، اینا مثلا انرژی اگه میخوایم،
آخه انسان ها
رو جز هستی میگیره. آره احتمالا به هر حال این اگر کسی حواسش به این نباشه میتونه از این نتیجه بگیره که این فقط آنچه که جهانی که داره میگه جهان بیرون از ما، معمولا جهان راستی میگیم خودمون بیرونشیم، ولی اصالتا حواسمون باید باشه که ما آنچه که به عنوان مجموعه نیازهامون داریم نیازهایی که بیرون خودمون میتونیم پیدا کنیم و نیازهایی که در درون خود انسانیت مشترک میتونیم پیدا کنیم، اونم باید حواستون باشه. رفت سوم، رفتارهای ما همیشه برای رفع نیازهای ما. خب بال این به نظر میرسی که احساسات ما نشان دهنده نیازهای رفع شده و رفع نشده. پس بنابراین اگر ما اون نیازها احساساتمون رو پنهان کنیم، در واقع بیان این که چه نیاز ما رفع شده چه نشده
نیست.
بعضی وقتا احتمال از داره ممکنه هر کسی خودش هم این تجربه داشته باشه، بعضی وقتا حتی ممکنه ما خودمونم اونقدر واقف به احساساتمون
نباشیم.
اون موقعیه که ما به دلیل قبول کردن ارزش‌های متفاوت و چه بسا متضاد احساس‌های متخالف ممکنه اصلا داشته باشیم. یه طرفه نباید باشد، منم خوشم دارد میآید الان، هم ناخوشم دارد میآید الان. همه انسان ها قابلیت همدلی دارن، این همدلی همون کامپشن هست. بعد انسان ها از دادن جماع گیرین نوشته من کمک به دیگری احساس شعف می کنند. خب بله این احتمال دارد اینجوری باشد. انسان ها نیازهای خود را از طریق همبستگی های درونن وابسته، این باز یک کلمه خیلی چیز بود، مثلا interdependent relationship ده. من یه تعریف یه مثلا ترجمه دیگر هم براش نمیشم، دوستی های توأم با وابستگی هم نمیشم. حالا باز اگه بالاخره یه اینو بتونه برسونه، interdependent relationship یعنی همبستگی هایی که ارتباطاتی که با درونن به هم وابسته. انسان ها نیازهای خود رو از این طریق رفع می کنند. انسان ها تغییر می یابند و عوض می شوند. و نهم، انتخاب کردن امری فطری است. البته این چیزی اینترنال، حالا من چیز گذاشتم بسشت، حالا ما چون به هر حال انتخاب کردن در توسط در ذهن ما انجام میشه، اکسترنال نمیتونه باشه. و آخریش هم مستقیم ترین راه برای رسیدن به صلح و آرامش و پیس هست، پیوند با خود است، سلف کانکشنه. باز در ضمنی که سلف کانکشن احتمالا پیوند با خود میتونه ترجمه بشود، این که این مستقیم راه است برای من خیلی ثقیله بتونم اینو ببینم، یعنی ارتباط رو من نمیتونم ببینم، یعنی این جزء اون چیزی که باید هایلایت بشه.
یعنی
این که آره برای این که به صلح آرامش برسیم و هر کسی باید سلف کانکشن داشته باشه. اولا سلف کانکشن معلوم یعنی چی؟ اولا خود این خود کلمه یه مفهوم میخواد که از مشرق تا مغرب میتونه
یک کتاب میتونه
آدم بیشتر آره، یعنی واقعا به هر کسی بگی ممکنه یه جوری فکر کنه، و بعدش هم بعد از اون چه جوری ازش نتیجه میشه که همون یه دونه کار رو ما بکنیم ما به صلح آرامش بریم.
یعنی فرضیاتی که الان اینجا کردن جایی نگفت از کجا اومد.
در واقع گفتم دیگه این مدل گسترش یافتش خود کتاب این آقای روزنبرگه که بالاخره در طول 50 سال چیز شده تو تحول یافته، که من اون خود کتاب دارم میگم یا اون مدل خلاصه شده است که اون 8 7 صفحه پی دی اف بشه، ولی میگین از کجا در میاد. بالاخره آدم چه بسا باید همه اطلاعات پس زمینه ایش رو بخونه، که احتمالاً هم باز مسئله ترجمه کردن اینجاش توش هست. حالا در ادامه نیات، همون صحبت گفتیم که نیات خیلی مهمه، خواهران آموزشگر اکمو همچنین داشتن نیات زیر را برای به اجرا گذاردن اکمو تأکید میکنند. زندگانی با قلبی باز، open hearted living، شامل 5 تا چیزه که مهر شخصی، باز سلف کامپشن، من یه مهر شخصی گذاشتم، البته مهر شخصی فکر نمی‌کنم سلف کامپشن رو کاملا نشون بده.
میشه اینو معنی که خود دوستی،
اون خود دوستی یه چیز
معنی داره؟ نه چیز مثبت داره.
ای داره؟
بله.
اگه شنیده باشیم
با روانشناسی میگن که اول کاری که شما میکنی برای اینکه به دیگران محبت کنیم باید به خودت رو دوست داشته باشی.
من واقعا اگه بخوام به اصطلاح کلمه‌ای بنویسم میگم مهرورزی به خود، ولی خب این میتونه اون یارو نارسیسیسم هم نشون بده. یه چیز برا این، ولی آنچه که ما میدونیم اینه که تو انگلیسی سلف کامپشن مثبت است و هیچ چیز منفی باهاش نیست. ما کلمه‌ای که معادل اون و فقط مثبت رو نشون بده شاید نداشته باشیم، یا من نمیدونم. بیان کردن از ته قلب، پذیرش با مهر، باز انگلیسیش بوده receiving with compassion. باز این receiving یه منطقه دارد که ما آدمای دیگر رو بپذیریم یا حرفی که میزنن رو بپذیریم، یا اگه یه کسی به ما یه چیزی میده اونو مثلا پست یه چیزی میره میده ما تحویل بگیریم.
پذیری نمیشه مهر پذیری؟
نه این از receiving with compassion.
نه لیت با love دریافت. من فکرم معنیسه که compassion یعنی وقتی داریم چیزی که میگیریم همون احساس همدلی و
مرد. آره موضوعی هست که به نظر من نمیاد اگه که میگیریم ممکن خود طرف رو هم ما پذیرا باشیم. receiving میتونه receiving another person،
در واقع آغوش کشیده.
بله بله این به اصطلاح اون پذیرشه
با آغوش
باز. بله بقیه رو قبول داشتن، اینکه مثلا بگن مثلا دفع نکردن اون رسیدینگه. حالا این یکی سخت‌تره، prioritizing connection، من پیوند اولویت دار و واقعا نفهمیدم این چه جور کانکشنیست که پرایورتایز شده، اولویت دار شده. و پنجمی، گذر از درست و نادرست و رسیدن به ارزیابی های مبتنی بر نیاز. اون گذر از درست و نادرستش رو من متوجهم، یعنی این که آدم اساس ذهنیتش روی قضاوت کردن و برچسب دادن این که این کار درست است نادرست است نباید باشه، ولی ارزیابی های مبتنی بر نیاز اینجا نوشته needs based assessment، این یه مقدار بالاخره چیز میخواد منفعاره.
با اجازت یه بریک بگیریم این choice responsibility رو بعد از بریک شروع کنیم.
مشکلی نیست. ما الان برای 50 دقیقه است که من صحبت دارم میکنم. باشه زود زیاد منجا گفتن چون ما باید زود جمعش کنیم، یه 10 دقیقه اینا انشالله بعدش. مرسی، خدا حافظ.